جلسه 71 از دروس شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ اول آگست سال 2026 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از خداوند بزرگ برای توفیق حضور در این محضر و سپاسگزارم از یکایک عزیزان که آمده اند و قدم رنجه کردند به استماع این مباحث میپردازند. همچنان برای هموطنان و هممیهنان خودمون دعا میکنیم که سایه شوم جنگ و سر کشور برطرف شود و هممیهنان ما روی رفاه و آرامش و آسایش ببینند و جهانخواران بر جای خود بنشینند و این همه دست در خون و مال دیگران نبرند. خب، به حمد الله ملوینده ما سه بخش از بخش‌های کتاب بسیار نفیس کیمیای سعادت رو پشت سر نهادیم. ربع عبادات، ربع عادات و ربع مهلکات و اکنون به ربع منجیات رسیدیم که ربع چهارم است و آخرین ربع این کتاب است. قبلا هم خدمتتون گفته بودم که غزالی در مقدمه احیاء العلوم می آورد که کتب فقهی 40 گانه اند. 40 کتاب فقهی داریم و البته این در فقه اهل سنت است. در فقه شیعه بیش از 50 باب است و ایشان کتاب احیاء العلوم و همچنین کیمیای سعادت رو بر الگوی کتاب های فقهی بر 40 باب مبوب کرده است و این 40 باب بر 4 ربع تقسیم می شوند که هر ربعی، هر یک چهارمی 10 باب رو در بر دارد و اکنون در آغاز باب بخش چهارم یا ربع چهارمیم که در منجیات است. همچنین خدمت عزیزان قبلا عرض کرده بودم که این نامها و این تعبیرات رو امام غزالی از یک روایتی از پیامبر علیه السلام برگرفته است. این روایتی که هم شیعیان آورده اند و هم اهل سنت که پیامبر فرمودند که سلاسون مهلکات، شهر مطاع و هون متبع و اجاب المرء به نفسه و سلاسون منجیات، خوف الله فی السر و العلانیه و الرضا و العدل فی الرضا و الغضب و القصد فی الغنا و الفقر. 6 خصلت رو ایشان ذکر کردن که 3 خصلت موجب هلاک آدمیان است و 3 خصلت موجب نجات آدمیان است: مهلکات و منجیات. اما اون 3 تا که موجب نجات هست، یکی خوف از خداوند است در خلوت و در جلوت، در نهان و آشکار. دومی رعایت عدالت است، چه هنگامی که آدمی راضی است و چه هنگامی که غضبان است، یعنی چه وقتی که از کسی رو میپسندد یا نمیپسندد. داوری رو به عدل باید کرد. و سومی هم اقتصاد و صرفه‌جویی و قناعت، چه هنگامی که آدمی غنی است و چه هنگامی که فقیر است، یعنی جیب او دست او رو هدایت نکند بلکه دست او جیب او رو مدیریت کند و بداند که چه می کند، چه می خرد، چه می پوشد، چه می فروشد و غیره. خب، این تعبیرات منجیات و مهلکات رو غزالی تقریبا به جای رذایل و فضائل نهاده است و اکنون در باب فضائلی، فضائل یا منجیاتی که غزالی در این ربع آورده است عبارتند از: اول، اصل اول در توبه، دوم در صبر و شکر، سوم در خوف و رجا، چهارم در فقر و زهد، پنجم در صدق و اخلاص، ششم در محاسبه و مراقبه، هفتم در تفکر و ندامت، هشتم در توکل و توحید، نهم در محبت و شوق و دهم در مرگ و احوال آخرت. اینها چنین است که در اینجا آمده است و به همین نحو و بر همین نهج جناب غزالی در احیاء العلوم سیر کرده است، الا اینکه در اونجا وسیع‌تر و عمیق‌تر سخن گفته است در این کتاب، چون که خود او میگوید روی سخن با متخصصان نیست. با عالمان نیست، ولی در احیاء العلوم روز سخن با عالمان و فرهیختگان است و بنابراین در اونجا داد سخن داده و در جاهایی که ضرورتی قائم شده مسئله رو به بحث‌های کلامی و فلسفی و غیره کشانده است، اما همواره چنان که خود میگوید در حصار معامله باقی مانده است و به وادی مکاشفه پا ننهاده است، یعنی در علم ظاهر سخن گفته است و وارد علم باطن نشده است و نخواسته است که فی المثل اسراری رو، رازهایی رو آشکار کند، اون چیزهایی رو که نباید گفت و یا مورد سوء تعبیر قرار میگیرد و یا گوینده مجاز به افشاء اونها نیست و یا موجب گمراهی و سرگردانی میشود بیش از اینکه موجب هدایت شود. باری پا رو از اونجا فرا چیده است و وارد اون وادی نشده، اما در باب معاملات الحق نیکو سخن گفته و داد سخن داده است. مبالغه نیست اگر من بگویم که از زمان غزالی تا امروز بهترین کتاب اخلاقی است که نوشته شده و تا امروز کتابی در علم اخلاق بدین پاکیزگی به گمان من و بدین قوت تأثیر بیرون نیامده و تألیف نشده است. سر اون هم این است که خود غزالی عامل به این امور و به این آموزه ها بوده است. سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. ما عالمان اخلاق زیادی داریم و داشته ایم که علم اخلاق رو بلد بودن اما خودشون متخلق به اون اخلاقیات نبودن. سخن از خوف خدا می گفتن اما یک نوبت هم دلشون از خوف خدا نلرزیده بود، یا همچنین از عشق خدا و یا از فضائل دیگر. اما اونچنان که زندگی غزالی نشان می‌دهد و اون حرارتی که در کلمات او هست و اون خوفی که در جان او موج می‌زده نشان می‌دهد که متخلق به این اخلاقیات بوده و لذا سخن او رو چنین گرم و گویا و نافذ کرده است. باری وارد بحث می‌شویم از اصل اول از ربع چهارم در باب توبه. عبارات آغازین این اصل یا این فصل این است که بدان که توبه بازگشتن با خدای تعالی است، اول قدم مریدان است و بدایت راه سالکان. خب این نکته خیلی مهمی است که ایشان در اینجا آورده است، برای اینکه ما معمولا تصور میکنیم که توبه از گناهان است. البته توبه از گناهان هم داریم، اما اون رو استغفار می نامند، یعنی شما طلب غفران کنید. توبه بازگشتن به سوی خداوند است، بنابراین توبه یعنی پشت کردن به غفلت و رو آوردن به خداوند. خب گناهان هم در اثر غفلت صورت می گیرد، یعنی یکی از مصادیق غفلت است، ولی توبه مفهوم وسیع تری داره و به طور کلی معناش این است کسی که پشت به خداست یا غافل از خداست یا خداوند در زندگی او نقشی ندارد، بود و نبود خداوند تأثیری ندارد. صبح بلند میشه زندگیشو میکنه، چاییشو میخوره، صبحانهشو میخوره، در مغازه میره، شب برمیگرده، با دوستانش تفریح میکنه، مسافرت میره، کارهایی که دوست داره انجام میده. حالا اگه خدا باشه یا خدا نباشه چیزی عوض نمیشه در زندگی او. این رو ما بهش میگیم غفلت. حالا از او اگه بپرسن که آیا خدا هست، خب ممکنه بگه بله بله خدا هست، بنده عقیده دارم، من باور دارم، من یقین دارم. ولی خب این عقیده مثل این که مثلا ما یقین داریم که مثلا یه کره‌ای در فرض کنید که هزار سال نوری اون طرف قرار داره. خب بله هست، ولی در زندگی ما مثلا چه تأثیری داره؟ ما زندگیمون میکنیم، هیچگاه هم یاد اون کره رو نمیکنیم و بکنیم هم تأثیری نداره. خداوند اگر برای آدمیان چنین نقشی و چنین نسبتی داشته باشه این نامش غفلت است، ولو اینکه اعتقاد هم در میان باشد، یعنی شخص منکر نباشه و خودش رو باورمند و مؤمن بدانند. این که در قرآن آمده است که اذکر الله کثیرن، این کلمه کثیرن خیلی مهمه، خیلی خدا رو یاد کنید، اذکر الله کثیرن، این مهمه، یعنی نه اینکه گاه گاهی، نه اینکه استثناءن، هر وقت یادتون افتاد، هر وقت کار دیگه ای نداشتید مثلا، نه اینطوری نیست، او باید تو متن زندگی شما باشه، مثل خون در آدمی باید جاری باشه، هیچگاه ذهن از او نباید غافل باشه. خب حالا یا از عشق او، یا از خوف او، یا تفکر در نعمات او، یا ذکر، یا فکر، چنان که قرآن گفت یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده، نشسته، بر پهلو خوابیده، ذکر خدا، فکر خدا، این در جان یک مؤمن باید جاری باشه، برای اینکه سرمایه آدمی همین است و آدمی به ذکر، یعنی به یاد خدا زنده است، جان آدمی، جان مؤمن به یاد خداوند زنده است، و وقتی که این ذکر از میان برود، گویی که حیات رو از آدمی ستانده. توبه در واقع همین است، یعنی این راه توبه باز است، یعنی آدمی میتواند هزار بار هم اگر پشت کرده باشه دوباره رو کند، دوباره تجدید پیمان کند، عهد مودت رو تجدید کند و دوستی رو دوباره از سر بگیرد و راه گذشته رو دیگر نپیماید و راه تازه‌ای رو در پیش بگیرد. در سوره شعرا و بعضی سوره های دیگه قرآن اگر نگاه کرده باشید، بیشتر پیامبرانی که آمدند، پیامبرانی که نامشون آمده یا نیامده، اینا اولین حرفشون به قومشون این بود که توبوا الی الله، اولین حرفشون این بود که به خدا برگردید، یاد خدا کنید، چیزی رو که پشت سر افکنده بودید اکنون روبروی خودتون بگذارید، یعنی حرفشون این بود که از غفلت بیرون بیایید و بپذیرید که این جهان به یک نوری روشن است و شما اگر چشم بینا دارید برای اینکه نوری هست، ولو اینکه از این نور غافل باشید، ما میخواییم شما رو توجه بدیم، هوایی هست که شما از این هوا تنفس میکنید، ولو اینکه از این هوا غافل باشید و ندانید که این اکسیژن است که شما رو سر پا نگه داشته است. خب این توجه، این تکان، این تذکر مهم است. منتها خب ما به قول غزالی به هر حال شیطان بر ما مسلط است و شیطان همون که در قرآن هم از انساهم ذکر الله، شیطان اصلا مأموریتش یا تواناییش در این است که یاد خدا رو از ما بگیرد و ما رو به غفلت بیفکند و مبارزه با شیطان است. یه تعبیر خیلی زیبایی اینجا داره غزالی، من خیلی پسندیدم، خیلی شاعرانه است، میگه یاد خدا کردن یا توبه کردن نمک بر جراحت شیطان پاشیدن است، یعنی شیطان خیلی اذیت میشه وقتی که ببینه که به حرف او نرفتن و تحت سلطه او قرار نگرفتن و یاد خدا و ذکر خدا کردن. خب عرض می شود که این نکته اول است، که نکته دوم که در اینجا باید بگیم همون مفهوم استغفار است که گفتم، که آمرزش طلبیدن و بخشش طلبیدن است. گناه یه مفهوم 100% دینی است، یعنی بیرون از ادیان شما مفهوم گناه رو ندارید. بله ما در جهان خودمون مفهوم قانون و خلاف قانون یا تخلف قانون رو داریم، اما اینها هیچ کدوم گناه معنا نمیده. گناه یک نوع قداستی، حرمتی در اون هفته است، یعنی شما با گناه کردن حرمت شکنی میکنید و نافرمانی میکنید و گویی که سر جنگ برداشته اید و از در خصومت در آمده اید و به این سبب است که گناه این همه اهمیت داره. شما از من شنیده اید که گفتم که حافظ ها شاعر گناه شناس ماست، برای اینکه بیش از هر شاعر دیگری به قصه گناه توجه داشته است. البته باز چنان که گفتم احتمالاً این قصه مربوط به آن است که حافظ با مسیحیت هم آشنایی و سر و سری و بلکه شاید تعلقی داشت، برای اینکه نام مسیح رو بسیار میبره و ماجرای گناه رو برجسته میکنه. اینکه ما روی زمین محصول دو گناهی، یکی گناهی که آدم کرد که از میوه و شجره ممنوعه خورد، یکی هم گناهی که شیطان کرد و سجده بر آدم نکرد. این دوتا گناه که مقدر بود که صورت بگیره، یعنی اینطور نبود که از دست خدا در رفت و اگر اینا گناه نمی کردن خدا هم آدمی رو نمی آفرید یا آدم به زمین نمی آمد. نقشه‌ای بود، طرحی بود، به هر حال این طرح و نقشه عملی شد و به نتیجه رسید و ما اکنون روی کره زمین زندگی می کنیم که زندگی ما ناشی از آن گناه است، گناهان است، اون دو گناه بزرگ است و اینا توجهاتی بود که حافظ می کرد. علی ای حال در آدمیان گناه یک امر قطعی است و اجتناب ناپذیر است، الا من عصم الله که گفت پدرم روزه رزوان به دو گندم به فروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. حافظ همین رو میگه، میگه پدر ما، پدر بزرگ ما گناه کرد و روزه رزوان به دو گندم به فروخ، ما که فرزندان او هستیم فرزندان ناخلفی نیستیم، یعنی ما هم گناهکاریم و این گناه از ما زدودنی نیست. باز اون شعر دیگری که حافظ داره میگه دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان باغ بچه باده فروش گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده، شستشویی کن آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده الی آخر. من همیشه روی اون بیت اول این غزل تأکید و توجه زیادی داشتم، اون که میگه دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. خواب آلوده بودن ما آدمیان یعنی اینکه ما حقایق رو چنان که باید و شاید نمیبینیم، با چشم نیم باز و خواب آلوده میبینیم، یعنی عقل ما و قوت ادراکی ما چندان نیست که به همه چیز احاطه پیدا کنیم و علم کامل و جامع داشته باشیم. دوم هم این که خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده که کنایه از گناهکار بودن است، سجاده ما شراب آلوده است، یعنی از یک طرف سجاده داریم، یعنی عبادت میکنیم، نماز میخونیم، اما همین نماز ما به گناه آلوده است، برای اینکه سجادمون نجسه، شراب آلوده است و گویا که اینا از هم قابل انفکاک نیست، یعنی آدمی است در این جهان و سجاده شراب آلوده و چشم خواب آلوده. یعنی یادتون باشه از حافظ. غزالی هم در اینجا در واقع همین رو میگه، میگه گناه برای ما اجتناب ناپذیره. روایتی هست از پیامبر که ایشون فرمودن که اگر گناه نکنید یک چیز بدتری سراغ شما خواهد آمد و اون عجب است، یعنی خودپسندی. در واقع گناه از یک حیث گناه هست و باید اجتناب کرد، اما از یک حیث هم خیریتی در او هست، یعنی همون هم شر مطلق نیست، شر محض نیست، بلکه آدمی رو متنبه میکنه که من خطاکارم، من لغزشکارم، من معصوم نیستم، من بی خطا نیستم و دیگران رو هم همینطور لغزشکار میبینه و وقتی که لغزشکار میبینه اون وقت گذشت او میجنبد، یعنی احساس میکند که از هیچ کس انتظار عصمت نباید داشت، از هیچ کس نباید انتظار داشت که بی خطا باشه. لذا ما همه خطا کاریم، همه سجادمون شراب آلوده است، همه خواب آلوده ایم، همه اهل یک قبیله ایم، همه ساکن یک کهکشانیم و این ما رو به هم نزدیک میکنه، ما قبیله گناهکاران. در حالی که اگر تصور بنده این باشه، تصور کسی این باشه که نه من با دیگران فرق دارم، اینا همه آلودن، همه گناهکارن، همه از چشم خدا افتادن، همه جهنمی هن، ولی الحمدلله ما پاک موندیم و بری موندیم و برکنار موندیم، این اول کجروی است، اول این است که آدمی خودشو گم کنه، نشناسد و به بدتر از گناه مبتلا شد. به همین سبب است که در قرآن است ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. حالا این آیه رو غزالی همینجا نقل، خدا توبه کاران رو دوست داره. چرا دوست داره؟ برای اینکه این خیلی کار مهمی است، حالا توضیح خواهم داد. خیلی مهم است گناه اگه ما گناه نکنیم توبه هم نخواهیم کرد. پس یادتون باشه توبه از گناه خیلی کار با ارزشی است. ما رو محبوب خداوند میکنه. لذا به یه معنا کردیتش رو باید به گناه بدی که تو بودی که ما رو وادار به توبه کردی و ما تواب شدیم و حالا که تواب شدیم محبوب خداوند شدیم و این تواب بودن رو و خداوند چنین وصفی رو میآورد تا تشویق بکنه، بگه که خب حالا من میدونم من کی خلق کردم، بندگان من چجوریان، نباید بهراسند و گمان کنند که وقتی گناهی کردن همه چیز تمام شد. نخیر، راه بازگشت هست و بر اثر بازگشت شما تازه محبوبتر هم خواهید بود. هنوزت گر سر وصل است بازای کزان محبوبتر هستی که بودی. این قصه ایست که باید از زبان قرآن شنید. غزالی راجع به اون توبه این آیه را می آورد که توبو الله جمیعا ایها المؤمنون، همه تون به سوی خدا بازگردید. چند تا نکته اینجا وجود داره، نکته های فقهی و اخلاقی. پیش از این که حالا من سخنان غزالی رو از روی متن بخونم، اون نکته ها رو خدمت شما بگم. غزالی اشاره میکنه و این یک اشارت فقهی است که توبه واجب است، درست مثل نماز که واجب است. توبه رو نباید عقب انداخت، نباید تأخیر کرد و نباید تکلیف خود ندانست. یکی از تکالیف است که اگه توبه نکنید خودش گناه دیگر است. از واجبات است که همین که آدمی خطایی مرتکب شد، گناهی، زلتی، لغزشی، خیلی زود به خود آید و توبه کند و اصل توبه هم پشیمانی است. دو تا نکته در توبه است، یکی پشیمانی و دومی عزم بر عدم تکرار. یعنی یکیش یک انفعال است و دیگریش یک فعل است، یک فعالیت است. یکیش سلبی است یه میخواید و دیگری ایجابی. اولیش این است که من دچار ندامت بشم و شرم در اینجا پیش میاد. انسان بی حیا و بی شرم هیچ وقت دچار ندامت هم نمیشه، دچار پشیمانی. از خودم و از خدای خودم خجالت بکشن که من چرا این کارو کردم، چه شد، به فکر بیفتم و به دنبال این که خودم رو توجیه کنم نباشم. چون ما یکی از قوی ترین انگیزه ها که داریم عبارت است از توجیه کردن خیشتن، هم در مقابل دیگران و هم در نزد خودمون. یعنی به خودمون بگوییم و بباورانیم که فلان کار بدی که من کردم علتش این بود و علتش اون بود و لذا من در واقع بیگناه هم، اشکال در من نیست، دیگرانم که باعث شدن، عوامل دیگر است که من رو به این راه کشانده است. خب این رو میشن میگن تسویل نفس، یعنی فریفتن، خودفریبی. آدمی خودش رو بفریبد و همیشه خودش رو موجه بداند و قبول نکند که کار خبطی و خطایی کرده است. و همین سبب هم هست که یکی از فیلسوفان میگوید که علل عموم توبه از گناهان کوچک ممکن است. تو گناه اگر خیلی بزرگ بود شخص توبه نمی کنه، برای اینکه باید قبول کنه، اعتراف کنه نزد خود که من چنین خطای بسیار بزرگی رو مرتکب شدم. اعتراف به این خیلی سخته. این اعتراف است که در واقع عین همون توبه است. وقتی شما بتوانید اعتراف کنید نزد خودتون، به دیگران کاری نداریم، و نزد خدای خودتون و در خلوت که شما فلان خطای بزرگ و مرتکب شدید، این اول قدم نهادن در راه توبه و راه استغفار است. اما این ما رو برحذر می‌داره از اینکه مبادا کار چنان خطایی بکنی که جرأت اعتراف به اون رو نداشته باشی، حتی نزد خودت نتونی قبول کنی من بودم این کارو کردم. و بله من بودم این کارو کردم. لذا باید تا آدم میتونه حتی در گناه کردنم حد نگه داره، پاشو جایی نذاره که ناگهان چنان بلغزد که بیرون آمدن از آن لغزشگاه ممکن نباشد یا بسیار دشوار باشد. اعتراف نزد خیشتن و اون ندامت و اون سوزشی و احتراقی که قلب پیدا میکنه یک رکن از توبه است، رکن دومش عزم بر عدم تکرار در آینده است. اینکه حالا ممکنه بعداً بشکند اون رو، مهم نیست، ولی فعلاً قصدش این است که تا بتواند اون کار ناروا رو تکرار نکند. این دوتا وقتی که با هم جمع شد، اونگاه میتوان گفت که شخص توبه کار است و به قول غزالی میگه قبول توبه قطعی است، یعنی خداوند حتما توبه را قبول میکنه به شرط اینکه با شروط خودش واقع شده باشه، که همین دوتاست، یعنی ندا، نه یک زبان استغفرالله، نه اینا فایده نداره، از ته دل باید شخص ندامتی حاصل کرده باشه و اون عزم سنگین رو هم کرده باشه و بر عهده گرفته باشد و با خداوند عهد کرده باشد که وارد اون خطا نشود. حالا یک نکته باز اینجا، چون اینا در البته غزالی در احیال علوم ورده، اونجا خیلی در این باب فقیهانه تر هم صحبت کرده، بد نیست این مثال رو هم بزنیم. میگوید که مسئلتون، ما گفتیم که توبه دو رکن دارد، یکی ندامت است و دیگری عزم بر انجام ندادن اون عمل در آینده. مثال، یک کسی است که خیلی نگاه‌های ناپاک و شهوت‌آلودی می‌کند به زنان و این حالا بعد از مدتی این شخص نابینا شده، حالا ایشون می‌تونه که در دل نادم باشه، اما اینکه من دیگه این کارو نمی‌کنم نداریم دیگه، دیگه بخوادم بکنه نمی‌تونه، یعنی چش نداره، حالا توبه این قبوله، توبه این قبول نیست، آیا واقعا محقق می شود توبه یا نه؟ ببینید دیگه، و مثالای دیگری که حالا بعضیش هم خیلی جالب نیست که من بیان کنم، چون تو این ریسکاری های فقهی که میره، ولی قصه این است. حالا شما از اون مستثنیات بگذارید، در این که بالاخره توبه باید همراه با یک چنین عزمی و اراده‌ای باشه و صرف ندامت کافی نیست، به تعبیر دیگه ندامت باید چنان قوی باشه که خود به خود اون عزم رو در آدمی برانگیزد. یعنی ندامت اصلا تأثیرش همینه دیگه، خاصیتش این است که شما رو باز می‌دارد از اینکه دوباره به سوی اون عمل برگردید. خب این در تعریف توبه و حقیقت و ماهیت توبه. فضیلت و ثواب توبه رو هم ایشون توضیح داده. بازگشتن به سوی خداوند رو معنا کردم، یعنی رفع غفلت و فکر و ذکر. اما استغفار که جزئی از توبه است و به معنای آمرزش خواستن و بخشش خواستن از گناه، خب خودش متوقف بر این است که گناه چیست. غزالی در این کتاب، در این بخش که آوردیم، در این زمینه بحث مستوفایی نمی کنه. در واقع گناهان رو همونها می داند که فقه به اونها اشاره کرده است، خواه گناه صغیره باشه یا گناه کبیره. خواهم خوان گناهان کبیره رو متفاوت شمارش کردن، یعنی کسانی که بیان کردن بعضا گفتن 70، بعضا 70 تا 70 تا، چنین و چنان، و گناهان صغیره. و البته گناهان صغیره رو کسی نیومده شمارش بکنه و در حقیقت ما گناه صغیره ای نداریم. واقعش این است، یعنی شما هر کار نادرستی رو که انجام بدید اگر همراه با تخفیف امر الهی باشه گناه کبیر است، گناه کبیر است. یعنی اگر با سهل‌انگاری باشه و همراه با این باشه که اهمیتی نداره، حالا خدا گفته که گفته، میدونید این نظام به شکل عمل اصلا بستگی نداره، هر چه که میخواد باشه، وقتی که اون استخفاف، اون تخفیف در او باشه، در واقع گناه شما رو کبیره میکنه. این برخلاف موارد دیگه است، یعنی شما در قانونها، قانونهای عرفی و پوزیتیو، در اونجاها خب ما مخالفت با هیچ شخصیت و اتوریته‌ای نداریم، قانون است و مشخص است، این قانون رو بشکنید این چنینه، از چراغ قرمز رد بشید مثلا حالا یه گناه صغیر است، ولی فرض کنیم که بی گواهی نامه رانندگی بکنید یه ذره گناه بزرگتری، یه تخلف بزرگتری است و غیره. ولی در قصه های فقهی و شرعی خب اینطور نیست، اون کسی که امر از او صادر شده، نهی از او صادر شده، کار شما اگر به معنای استخفاف امر او باشه، یعنی به او اهمیت ندید، سخن او رو به چیزی نگیرید، این خودش بزرگترین گناه است. غزالی مثال‌هایی که میخواد بزنه برای گناهان صغیره، مثلا یکیش اینه، بی وضو دست بر قرآن نهادن، خب حالا این یه گناه صغیره. یا در حال جنابت تو مسجد نشستن، بسیار اینم یه گناه صغیره. یا نگاه به نامحرم کردن، یا جامعه ابریشمین پوشیدن، حتی لباس اگر کاملا و تماما ابریشمین باشه خب جایز نیست پوشیدنش، مگر اینکه بخشی از جامعه ابریشم باشه. چیزایی از این قبیل میبینید به زحمت شما میتونید بگردید و گناه صغیره پیدا بکنید، و الا تا از گناه کبیر سخن بگید او فراوان برای شما برمیشمارند. یعنی اینجا ایشون هم خودش و از دیگری از ابو سلیمان دارانی اینجا مواردی رو گفته است. اینجا از ابو طالب مکی ببخشید که در قوت القلوب آورده، غزالی در نوشتن احیاء العلوم و در نوشتن این کتاب به قوت القلوب ابو طالب مکی خیلی نظر داشته و از او خیلی استفاده کرد. میگوید که ابو طالب مکی میگه من از جمله اخبار و اقوال صحابه جمع کردم گناهان کبیره 17 تا هستن، 4 در دل. اول کفر، دوم اصرار کردن بر معصیت اگرچه صغیره بود. این هم مهمه که حتی گناه صغیره اگر همراه با استخفاف باشه یا اگر همراه با تکرار باشه تبدیل به کبیره میشه. یعنی یک گناهی که فرضاً صغیره هم از شما بارها مرتکب بشید دیگه تبدیل به کبیره میشه. و دیگر نومیدی از رحمت خداوند، این خودش خیلی نکته مهمی است. و دیگر ایمنی از مکر خدا. این 4 تا در دله، 4 تا در زبانه. یکی گواهی دروغه، یکی قذف محسناته، یعنی نسبتهای ناروا و نامشروع به زنهای عفیف دادن. سوم سوگند دروغ خوردنه. و 4 جادوگری. این هم جزو گناهان کبیره است. امروز ممکنه برای ما خیلی مطرح نباشه، ولی میدونید ساحری جزو گناهان کبیره است، مجازاتش هم اعدامه، یعنی ساحر رو میکشند این به لحاظ فقهی. اما 3 گناه کبیره در شکم، یکی شراب خوردن خمر و هر چه مستی آرد، دومی مال یتیم خوردن، و سومی ربا خوردن است. بعد در دست، یکی کشتن و دیگری دزدی کردن. در دامن، یعنی در مسائل جنسی، یکی زناست و یکی لوات است. و در پا، در پا هم گناهان کبیره داریم، یکی گریختن از جنگ است، جنگ با کافران، این رو در قرآن هم داریم که پشت کردن و گریختن از جنگ. و یک، یعنی فقط میگوید که اگه زیاد باشن، لشکر خیلی زیاد باشه، مثلا 5000 نفر باشن یه نفر فرار کنه اشکالی نداره، اما اگه 10 تا 20 باشن و فرار کردن ایشون گناه کبیره است. و یکی در جمله تن، یعنی در تمام وجود آدمی، و اون عقوق پدر و مادر است، یعنی نافرمانی پدر مادر و موجب رنجش اونها شدن. اینا گناهان کبیره است که شماره کرده است آقای ابو طالب مکی، که در دست داریم، در پا داریم، در دل داریم، در زبان داریم و امثال اینا. یکی از نکات خیلی جالبی که الان اینجا دیدید که ایشون اونجا گفتند که کفر از گناهان است و از گناهان باید توبه کرد، یعنی بر کافر واجب است که توبه کند. یه بحث عجیبی است در فقه ما که میگویند که احکامی که در اسلام هست بر کافران هم واجبه، چون خطاب عامه، به همه گفته ایمان بیارید، و چون به همه گفته است ایمان بیارید، کافران هم مخاطب این خطاب هستند، و به همه گفته است که ربا نخورید، به همه گفته است که خون ریزی نکنید، آدم نکشید، و این خطاب برای همه آدمیان، همه مکلفند، و کفار همونطور که مکلفند به اصول، مکلفند به فروع. خب این نکته ایست که حالا در جای خودش باید بحث شد، ولی من این نکته رو میخوام بگم که غزالی نقل میکنه و این از قول او بسیار شنیدنی است. قویتر از این رو در احیاء العلوم آورده، ولی اینجا آورده است. میگوید پس بدانستی که اول توبه از کفر راجب شود. پس اولین توبه این است که اگر کسی کافره توبه کند از کفر بیاد و مسلمان بشه. و اگر کافر نبود ایمان عادتی و تقلیدی. این سخن از فضالی خیلی مهم. میگه اگر کسی حتی مسلمان است اما مسلمان عادتی و تقلیدی، پدر و مادری، سنتی، خانواده، این باید از این ایمان هم توبه بکنه. یعنی باید بره ایمانش رو تقویت کنه، باید بره ببینه چرا من به خدا عقیده دارم، چرا این، چرا اون. نه اینکه هر چی پدر و مادر گفت، هر چی جامعه گفت، هر چی مدرسه گفت، اینطوری نیست. این رو ایشون جزء موارد توبه میدانند. و پاورقی اینجا آقای خدیب جم خدا رحمتشون کنه میگوید که در ترجمه احیا آمده هر که در حال بلوغ به تبع پدر و مادر مسلمان باشد و از حقیقت اسلام خود غافل بود، از غفلتی که از تفهم معنی اسلام دارد توبه بر او واجب باشد. اگر خوب این اسلام خودشو نشناخته و ایمانشو که چرا مؤمنه ندانست، توبه بر او واجب. این کلمه توبه رو اینجا به کار میبره. همونطور که شما از کفر باید توبه کنید، از این ایمان بی اساس نااستوار تقلیدی و عادتی هم باید توبه بکنید. میگه حالا اگر این دوتا توبه رو کرد، پس اگر این نیز بکرد غالب آن بود که از معصیتی خالی نبود، از آن توبه واجب باشد الی آخر. خب پس در تقسیم بندی های گناه رسیدیم به گناه صغیره و گناه کبیره. گناه کبیره، گناهان کبیره را میشون برشمرد و گناهان صغیره که بر اثر اصرار و تکرار میتواند گناه کبیره شود. و یکی از اکبر کبائر کفر است و دیگری چی؟ ایمان تقلیدی. اینها از غزالی باید یاد گرفت. این نکته اول در مسئله گناه. اما نکته دوم این که گناه به خلقیات هم اطلاق میشه یا فقط به اعمال و رفتار اطلاق میشه. فرض کنید که من آدم حسودیم، من آدم متکبریم، آدم خودپسندیم، گناهکارم. یا اینکه فقط اگر بعضی کارها رو بکنم یا نکنم گناهکار میشم. یعنی گناه اصلا جنبه و وجه عملی داره یا وجه خلقی و روانی و ملکاتی هم داره. من این رو خدمت شما عرض میکنم که در قرآن به هیچ خلق بدی وعده عذاب داده نشده است. همیشه وقتی که گفته که فلان کسان رو عذاب میکنیم، کسانی هستند که کار بد میکنن، یعنی به کار. یه روایتی هست از پیامبر که فقها خیلی اون استناد میکنن که پیامبر فرمود رفع عن امتی تس، نه چیز از امت من برداشته شده است، یعنی مؤاخذه نمی شود. یکی این که به سبب نادانی کاری بکنن، یکی این که سهو بکنن، یکی هم این که مادامی که دست به عمل نگشودن. یعنی شما اگر حسود باشید اما حسادت نبرزید، یعنی با حسادتتون کسی رو نرنجانید و این رو به مقام عمل در نیاورید. یا فرض کنیم که خودپسند باشید اما در عمل کسی رو تحقیر نکنید. حالا تو دلتون خیال میکنید خیلی مهمید، خب باشه، اما اگر این به اونجا کشید که در مقابل جمع یا حالا در خلوت کسی رو چنان تحقیر کردید که او رنجید و موجب ایذا و آزار روانی شد، اینا بله، اینا گناه میشه، اینا گناه میشه. ولی مادامی که این صفات و خلقیات بد در وجود شماست، اینا رو گناه نمی نامند. لذا توبه به معنای استغفار از گناه در اینها جاری و صادق نیست، در خلقیات جاری است. یعنی کسی که حسوده و حسد او یا کبر او حجاب بین او و خداوند است، باید توبه کند. یعنی این کبر رو، این حجاب رو بدرن و پاره بکنن و به خدا تقرب حاصل بکنن. توبه در اونجاست بدون اینکه لزوماً گناهی صورت گرفته باشه. توبه در استغفار در عمل هاست یعنی شما نماز نخوانید یا بخوانید یا فلان مثلا کار ناروا رو صورت بدید، اما وقتی که برمیگردد به خلقیات شما، در اونجاست که کلمه استغفار رو به کار نمیبریم ولی کلمه توبه رو به کار میبریم و توبو الالله خیلی معنا داره در اونجا، یعنی حجابهای بین خودت و خدا رو پاره کن، پاره کن. اگر شما آدم طمعکاری هستید، اگر خدای نکرده کبری در وجود شما هست، اگر در فهم دین خودتون کوشش کافی نمی کنید و غیره، خب باید توبه کنید، یعنی این حجاب ها و این پرده ها رو از میان بردارید. خب این هم نکته دوم. نکته سومی که در باب گناه میتوان گفت این است، گناه نهان و گناه آشکار. در این باب هم غزالی در احیاء العلوم بیشتر سخن گفته است، اما در اینجا نیاورده است. گناه آشکار، گناه وقتی خیلی گناه است که آشکار باشه. چرا؟ برای اینکه شکستن فرمان و اتوریته اون صاحب فرمان است. وقتی که در حضور دیگران، در حضور جمع، در جامعه، درست شبیه قانون، که شما در حضور جمع قانون شکنی کنید، درست مثل اینکه در حضور جمع برخیزید و به یک کسی بی احترامی کنید، دشنام بگید، ناسزا بگید. خب ناسزا گفتن، دشنام گفتن، بی حرمتی کردن در حضور جمع کاریست بسیار سنگین‌تر از اینکه در خفا این را انجام بدید یا تو دلتون انجام بدید، مثلا تو دلتون به یک کسی فحش بدید، یا در خلوت خودتون با دیگری دوتایی شما به او بی احترامی کنید مثلا. و این دوتا بعد برمیگرده به اون نوبت سومی که در حضور جمع، در جامعه، توی روزنامه یا مثلا در مجلسی فلانی. ببینید گناه علنی و گناه خفی یک همچی چیزیست. حافظ اون شعرش میگه، میگه دی حریفی گفت حافظ میخورد پنهان شراب. ای عزیز من، گناهان به که پنهانی بود. یعنی گناه پنهانی وقتی که فاش نشود، حرمت اون فرمانده شکسته نمی شود و عمده گناه بودن گناه در شکستن اتوریته و حرمت فرمان فرمانده هست. درست مثل یک سربازی که در جنگ جلوی چشم دیگران، جلوی روی فرمانده بایسته، از جنگ فرار بکنه، حتی شمشیر به روی او بکشه. این میشه گناه علنی که مجازات، و گناه واقعی همین است. حالا اگر کسی در نهانی گناهی کرده است، خودش میدونه و خدای خودش، و حقیقت این است که اون گناه بسیار سبکتر است، به طوری که حتی حق نداره اونو آشکار کنه. اگر آشکار کرد، گناه دیگری کرد. اگر کسی گناه پنهانی خودش رو بیاد بگه من شراب خوردم، خب خوردی که خوردی، چرا میگی؟ یا مثلا دیدم من خیلی، من نماز نمیخونم. خب نمیخونی که نمیخونی، چرا میگی؟ حالا بعضی اینا رو افتخاراً میگن، فکر میکنن مثلا یه عظمتی، منزلتی، شأنیتی براشون هست. یه جلسه بودیم، یه آقای اومد به کلام حرف بزنه، از مدیر جلسه گفت اینجا اعلام کنید که بنده آتئیستم. خب هستی که هستی، اینجا حالا کی اومد بگه من مؤمنم، باید با خدام، بی خدام. یه از این جور چیزا هم فاز گرفتنا و از این تریپ زدنا به اصطلاح گاهی هست. خب نه، گناه وقتی که مخصوصا در نهانی صورت میگیره، گناهیتش و جرمش بسیار کمتر است. باز حالا اینجا از حافظ هم بشنویم که باز من قبلا گفتم، حافظ گفته بودم که حافظ، اخلاق حافظی اخلاق جالبی است، به درد جامعه امروز ما هم میخوره. حافظ در واقع اصل حرفش اینه، میگه که گناهان کبیره رو آشکارا نکنید، حکومت هم با گناهان پنهانی کاری نداشته باشه. خیلی بسیار لیبرالیست این و خیلی هم درسته. یک دروغ نگین، ریا نکنید، و مخصوصا با ریا بسیار مخالف. خب آدم کشی که جای خود داره و چیزایی از این قبیل، آبروی کسی رو نبرید. حالا یک کسی پنهانی شراب میخوره، چیکارش دارید؟ یا پنهانی رابطه‌ای داره، چیکارش دارید؟ مادامی که یک چیز نهان است، او رو نباید آشکار کرد. آشکار کردنش خودش گناهه. اون گناهان کبیره‌ای که آشکار حکومت اگر میخواد باید با اونا مبارزه کنه، دروغ رو باید جلوش رو بگیره، آبروریزی رو بگیره. من در بعضی نوشته ها هم آوردم گفتم تو این تلویزیون ایران که میمدن، یادم یه وقتی برنامه هویت درست کردن، چندین نفر از نامداران کشور رو اونجا آمدن، بی‌حرمتی کردن، دروغ گفتن و علیه اونها سخنها گفتن، به خود اونها هم اصلا مجال دفاع ندادن، هر چی دلشون خواست به سر اونها ریختن، هر لجنی بود به سر اونها ریختن و اونها رو هم اجازه دفاع ندادن. من نوشتم گفتم والله اگر از صبح تا شب این تلویزیون ما فیلمای پورنو پخش بکنه، گناهش کمتر از این است. به آبروی این افراد با آبرو رو تو جامعه داره میبره. اینا گناه کبیره است. گناه کبیره است، یعنی بسه ساده نیست. یادم یه وقتی یه کسی به من توی آمریکا میگفت که این لاس وگاس رو میبینی، the most sinful place in the world. خب the most sinful place in the world چرا؟ او تصورش این بود که گناه خیلی خیلی بد اینه که اونجا قمار میکنن، فحشا میکنن، شراب میخورن، یه چیز دیگری نیست. والله اینا گناهان صغیره است، پیش دروغ، پیش ریا، پیش آبروی خلق بردن گناه اینا. ولی این تلقی خیلی غلط رو به ما دادن که گناه و سین یعنی همونایی که مثلا ارتکاب فرض کنید که کارهای نامشروع جنسی یا شرابخوری یا فلان، اونا هم هست، ولی نباید اینقدر آدم ظاهر بین باشه، اینقدر سطحی نگر باشه. گناه خیلی مفهوم عمیق‌تری داره، دقیق‌تر است و از این امور خیلی ساده و سطحی که بگذاریم و به اعماق برسیم وارد همون خلقیات میشیم. اونهایی که گفتن که عذابی بابت اون نمی کنن، بله در قرآن هیچ وقت نگفته که ما آدمای حسود رو، آدمای متکبر رو عذاب میکنیم، اونو نگفته، قبوله، ولی گفته کسانی که فحشا میکنن که اینو چنان، بله. اما نکته این هستش که اونا خودش از جنس عذابه، یعنی آدم حسود، آدمی که خلقیات بد داره، با خودش جهنم خودش رو میبره، خودش در آتش خودش خواهد سوخت. حاجت نیست که به او رو تهدید کنن، به او وعید بدن که سرنوشت تو این چنین خواهد شد. پس گناه پنهان داریم و گناه آشکار داریم. گناه صغیره وقتی که میگن، این البته تعبیر بند است، همیشه گناه وقتی که پنهان باشه صغیره میشه، گناه هست دار ولی صغیره میشه. همون گناه صغیره اگر آشکار بشود اونگاه چیه؟ کبیره میشود. به این نکته خیلی باید توجه داشت. به همین دلیل هم گناهانی رو که افراد دارن، کارهایی رو که در خلوت کردن، هرگز ما مجاز نیستیم که فاش کنیم، هرگز مجاز نیست، خودش مجاز نیست که فاش کند، چه جای اینکه دیگران اون رو فاش کنند، گریبانشون رو به خاطر اونها بگیرن و مؤاخذه کنند و مورد محاکمه قرار بدن. خب عرض می شود که یه تقسیم بندی دیگری هم اینجا هست که باید بکنیم. ما گناهان فقهی داریم و گناهان اخلاقی داریم. این دوتا با هم دیگه فرق داریم. عمده اون چیزی رو که یک فقیهی فرض کنیم مثل جناب غزالی میگه گناهان فقهی است. گناهان فقهی هم معلومه، یعنی کارهایی رو که فقه اونها رو حرام شمرده، کسی اونها رو مرتکب بشه نامش گناه هست دیگه، روشن است. و همین هایم که اینجا 17 تا گناهی که برشمردیم از همون جنسه، همه اونها رو فقیهان حرام میدانند و ارتکابش رو گناه میدانند، این از لحاظ فقهی و شرعی. اما بعضی کارها هست که اگر فقط به علم اخلاق نظر کنید، اون کارها لزوماً کار ناروایی نیستن. شما همه کتابهای اخلاقی رو در نظر بگیرید، کتابهای اخلاقی که از ارسطو رسیده، حتی خواجه نصیر طوسی نوشته، بوعلی مسکویت نوشته، فارابی نوشته، زکریای رازی نوشته، دیگران، کسانی که علم اخلاق نوشتن، اینا یک دسته کارهای ناروای اخلاقی رو برشمردن. همه اینها میگن دروغ گفتن نارواست، تهمت زدن نارواست، آدم کشی نارواست. هیچ یکی از اینا نمیگه که شراب خوردن از نظر اخلاقی نارواست. شراب خوردن یک گناه فقهیه ولی یک کار ناروای اخلاقی نیست. هیچ عالم اخلاقی این رو کار خطایی نشمرده. سهل از خود اینها اهلش بودن، هم ارسطو بود، هم ابن سینای ما بود، هم مرحوم خواجه نصیر طوسی که در همین کتاب علم اخلاق خودش آداب شراب خوردن رو برده، نمیگم خودش بوده ولی خوب آورده. عرض می شود که و خیلی کارهای دیگه، خیلی از کارهای دیگه که مثلا فرض کنید که دو نفر میخوان ازدواج بکنن، خب به لحاظ فقهی یک آداب و شرایطی داره. اگر از اون مسیر نرن، ارتباطشون ارتباط گناه آلودی محسوب می شود در اسلام، در مسیحیت. و ولی در علم اخلاق نمیگن که حتما دو نفر باید به اون شکل خاص عقد بکنن، اصلا اینطور نیست. همین که توافقی بین زن و مردی حاصل میشه، یعنی عنفی وجود نداره، این کار اخلاقی است، رابطه یک مرد و یک زن. در اسلام گناه هست اگر کسی از اون مسیر نرود. لذا کارهایی هست که علم اخلاق سکولار اگه دلتون میخواد اینها رو ناروا نمیشه مارد. هیچ عالم اخلاقی اونها رو ناروا نشمرده است، ولی شرع اونها رو گناه. مثلا فرض کن همین که الان میخونیم گناه صغیره، مثلا یک کسی دست بی وضو به قرآن بزنه، هیچ عالم اخلاقی توی این چیز خلاف اخلاقی نمیدونه. یک کسی قرآن رو آتش بزنه، هیچ عالم اخلاقی این رو کار ناروایی نمیدونه. بله البته اگر یک عنوان دیگری بر او جاری و حاکم بشود، مثلا بگن که این آتش زدن قرآن چیه، دل مسلمان ها رو میرنجاند، فلمثل اون رنجاندن باعث میشه که این کار غیر اخلاقی باشه. حالا فرض کنیم یک کسی تو خونه خودش قرآن آتش بزنه، هیچ کی هم نفهمه، ممکنه که مسلمان ها بگن که حتی تو خونه آتش زدن قرآن حرام است، ولی یک عالم اخلاق سکولار هیچ مشکل اخلاقی در این کار نمیبیند. توجه کردید؟ هیچ مشکل اخلاقی در این کار نمیبیند. و چیزهای دیگری، مثلا ربا خوردن. خب ربا خوردن در علم اخلاق چیز غلطی نیست، مادامی که مورد مصالحه باشه و ظلمی به کسی نشود. ولی خب همچنان که میدانید هم در یهودیت، هم در اسلام و هم در مسیحیت حرام است. البته در یهودیت از غیر یهودی ربا گرفتن جایز است و از یهودی ربا گرفتن جایز نیست. در اسلام هم از کافر حربی، نه هر کافر، از کافر حربی، یعنی کسی اومده به جنگ شما که میخواد شما رو غارت کنه، از شما هم اگه رو غارت کنه مثلا ازش ربا بگیری، جایز است. ولی از مسلمان ربا گرفتن جایز نیست و هاکذا و هاکذا، پیچیدگی هایی که اینجا وجود داره. لذا ما گناهانی داریم اخلاقی و گناهانی داریم شرعی و فقهی. اینا لزوماً بر هم منطبق نیستن و دایره اخلاق پاره از رفتارها رو بیرون می‌نهند. حتی در دل خود فقه اسلامی اجازه هایی داده شده است که ظاهراً خود شارع اون رو نمیپسندیده، ولی ناچار اجازه داده. عبارتی هست که پیامبر فرمودند که خدا گفته است که ابغض الاشیاء عندی الطلاق. طلاق مبغوزترین کار است، یعنی خیلی منفور است نزد من که خدا هستم یک کسی طلاق بده. ببینید این در واقع معناش کمی از گناه نداره، ولی گناه هم نیست. یه مردی اگر بی خود بی جهت زن خودش رو طلاق بده، آره خیلی کار بدی کرده، ولی هیچ فقیهی نمیگه تو گناه کرد، هیچ فقیهی نمیگه تو گناه کرد، برای اینکه جوازش وجود داره، جواز فقهش. ولی اخلاقا کار بسیار بدی کرده است. فقها گناه نکرده، اما اخلاقا چی؟ خیلی کار زشتی کرده است، برای اینکه از حقی که به او دادن سوء استفاده کرده. بله خب این حق رو به تو دادن، ولی خب حق داریم تا حق، استفاده نیکو از حق داریم و استفاده غیر نیکو. ببینید اینجا ها قصه های کمی پیچیده میشه و مصادیقش در اینجا تشخیصش دشوار میشه. و اما لب کلام این است که گناه صغیره و کبیره و غیره گناه، یعنی کار ناروای اخلاقی داریم و کار ناروای فقهی، بعضی کارها هست که در فقه رواست و در اخلاق روانیست، بعضی کارها هست که در فقه نارواست اما در اخلاق رواست. این تفکیک خیلی تفکیک مهمی است که باید در خاطر داشته باشید. معمولا در عالم اسلام علمای ما فقه رو با اخلاق قاطی کردن، اصلا قاطی کردن. همین کتاب مرحوم امام ابو حانی غزالی همینطوره، این دوتا رو خیلی با هم مخلوط کرده است. ولی شما وقتی که مثلا کتاب اخلاق ناصری که تألیف خواجه نسیم طوسی میخونید، کاملا این کتاب اخلاق ارسطویی، یا مثلا کتاب حتی گلستان سعدی کتاب اخلاقی است، کتاب بوستان سعدی کتاب اخلاقی است. اینا اصلا پای فقه نکشیدن. مثلا سعدی کسی است که بیشترین مبارزه رو با ظلم کرد، و شما این دیوان بوستان سعدی رو که بخونید پر است از نصایح به پادشاهان برای اینکه دست به ظلم نبرن و پاس رعیت رو داشته باشن. چه اشعار نیکویی، چه نکته های عالمانه و حکیمانه و مؤثر و نافذی. خود گلستان هم همینطوره، هیچ جا هم پای فقه و این چیزا رو در میان نکشید. حتی یه جاهای سخنانی گفته که شاید فقیهان هم چندان نمیپسندند. اما کتاب‌های اخلاقی مثل معراج السعاده، مثل جامع السعادات، همین کیمیای سعادت، احیاء العلوم، اینا چون نویسندگانشون فقیهان بودن، این دوتا رو به هم برامیختن و این تفکیکاتی رو که بنده اینجا عرض کردم چنان که باید شاید در کار نکردن. و به همین سبب هم برای یک انسان امروزین سوالاتی ایجاد میکنن که این سوالات همیشه هم پاسخ ندارد. عرض میشود که جملات خیلی زیبا اینجا غزالی داره، خیلی ادیبانه با ادبیات فاخری نوشته و میگوید که راجع به خود توبه میگوید که آدمی باید مراقب باشه، کسی که هلاک خیشتن میبیند در این آتش خوف و شره و شهوت گناه در وی سوخته شود و این شهوت به حسرت بدل شود و عزم کند که گذشته را تدارک کند و در مستقبل نیز با سر آن نشود و لباس جفا برکشد و بساط وفا بگستراند و همه حرکات و سکنات خیش بدل کند. پیش از این همه شادی و بتر بود و غفلت، اکنون همه گریستن و اندوه و حسرت باشد. پیش از این همه صحبت با اهل غفلت بود، اکنون با اهل معرفت باشد. پس نفس توبه پشیمانی است و اصل وی نور معرفت و ایمان و فروع وی بدل کردن احوال و نقل کردن جمله اندامها از معصیت و مخالفت با طاعت و موافقت. خیلی جملات زیبا و ادیبانه و فاخر و شاعرانه و سعدی واریست و می دونیم که سعدی خیلی تحت تأثیر غزالی بوده است. عربی نویسی غزالی بسیار عالی است. یه نکته ای که در اینجا بود الان گفتم از غزالی خواندم، اینگه که وقتی که آدمی توبه کرد هم صحبت‌های خودش رو عوض میکنه و این اصل است. تا کنون اگر با اهل غفلت نشست و برخاست میکرد و این روح غفلت رو در اون میدمیدن، حالا باید از این به بعد چی؟ با اهل معرفت نشست و برخاست میکرد. و این یک اندرز بسیار مهم است، واقعا بسیار مهم است. آدمی با کسانی بنشیند که یه چیزای اهمیت نمیدن، او هم رفته رفته از چشمش میفته، مهم میشه مارن او هم رفته، مخصوصا وقتی که از جوانی و بچگی این چنین باشه. بچه نگاه میکنه پدر مادر چیزی رو مهم میشمارن، مهم نمیشمارن، اعتنام میکنن اعتنام نمیکنن، یاد میگیره. جامعه هم همینطوره. آدم هم صحبت‌های خودش رو خیلی به دقت باید انتخاب بکنه و همین که می‌بینه که یک کسی است که داره روح تساهل رو در او می‌دمد، باید از او بگریزد. خب وقت ما هم تقریبا رو به پایان است. عرض می‌شود که خود غزالی در اینجا نکته‌های خیلی زیبایی رو آورده در باب اینکه چگونه سقائر بدل به کبائر می‌شود. بعد نیست این رو هم از زبان ایشون بشنویم. اول اینکه اصرار کنن، یعنی تکرار کنن، یه کار صغیر رو مرتب انجام بده. چون کسی که پیوسته غیبت کنن یا جامعه ابریشمین دارد، همون که گفتیم، یا سماع ملاهی کنن، یعنی موسیقی گوش بده، ظاهراً غزالی اونها رو گناه صغیره میدونست. بعد میگه اگر شما اینها رو تکرار بکنید، اونگاه اینها بدل به گناه کبیره میشود. یک روایتی رو اینجا از پیامبر ایشان آورده است که من این رو در نهج البلاغه هم دیدم و یکی از نکته های اخلاقی و تربیتی بسیار عالی است. در نهج البلاغه اون عبارت این است: قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من. یک کار نیکی که آدم بر او مداومت داشته باشه بهتر است از کار بزرگی که از او ملول بشه. دیدید آدم گاهی تصمیم میگیره من میخوام از فردا دیگه آدم خوبی بشم، یه مرتبه شروع کنم برنامه های سنگین برای خودم بچینم که بعد از دو روز بذارم زمین. اما اگر یک کار کوچکی رو برگیرم اما این کار کوچکی رو ادامه بدم، مثل یه باران ریزی که قطره قطره میشکد و سنگ رو حتی نرم میکنه و سوراخ میکنه. در اینجا هم از پیامبر نقل کرده است: بهترین کارها آن است که بر دوام بود اگرچه اندک بود. این خیلی به لحاظ تربیتی تأثیر مهمی داره و ایشون اون رو نقل میکند در اینجا. دوم این که گناه را خرد دارد و به چشم حقارت به او بنگرد. این هم چیزیست که صغیره رو کبیره میکنه، کبیره رو هم کبیره تر میکنه. سوم اونی که شاد شود به گناه، گناهی که کرده شاد بشود، یعنی خوشحال باشه، حالا از لذتی که برده یا مثلا سر به سر کسی گذاشته یا دشنامی به کسی داده یا نمیدونم مال کسی رو خورده، خیلی اینا رو هم زرنگی حساب بکنه و خیلی هم شاد باشه و اون خود غنیمتی و فتوحی شمرده شود و فخر بکنه به اون کاری که کرده. این دیدید دیگه اینجا بر اخبار ما دیدیم که در یک دو ماه پیش که زدند این سربازان نابکار اینجا و تعدادی از ملوانان رو کشتن، آقای ترامپ گفت بهشون، گفتن خب چرا اینا رو کشتین؟ گفتن نه، این حال بیشتر حال میداد که اینا رو اینجوری بکشیم تا اینکه بریم مثلا اسیرشون بکنیم. ببینید این شاد بودن به گناه هست. آدم میکشه کیف میکنه، حال داد به ما. خب این دیگه جانوره اون کسی که این اینجوری عمل میکنه، حالا اسمش رو نمیدونم میشه انسان هم گذاشت یا نه، ولی متاسفانه اینا خیالی نیست، ذهنی نیست، واقعیه، وجود داره دیگه، میکنن این کارها رو. باشد که به بارنامه بگوید، بارنامه یعنی برنامه، که فلان را بفریفتن، گولش زده، مالش رو بردم، وی را دشنام دادم و خجل کردم و در مناظره او رو تشویق دادم، یعنی گیرش انداختم، لجش رو در آوردم. اینا گناه صغیره است، اما شادی کردن بر این گناهان صغیره باعث میشه که اینا کبیره بشه. این شخص فخر میکنه. و امثال آن: هر که به سبب هلاک خیش شاد شود، دلیل آن بود که دل وی سیاه شده است. چهارمون که چون پرده بر گناه وی نگاه می‌دارن، پندارد که این خود عنایتی است در حق وی و نترسد از اون که این امهال و استدراج بود. گناهش پوشیده میمانه، میگه خب خدا هنوز با منه، گناه من فاش نشده. این خودش باعث میشه که اون صغیره کبیره بشه. پنجم این که این معصیت رو اظهار کنه، بیاد اون گناه صغیره خودش رو فاش کنه و به دیگران بگه. و ششم این که شخص گناهکار ولو گناه صغیره آدمی باشه که مردم چشمشون به اوست، مقتدا باشه، راهبر باشه، شخصیتی باشه که مردم به او نگاه میکنن، از او درس میگیرن، حتی کار خلاف کوچک او بزرگ خواهد بود، کبیره شمرده خواهد شد. و این تا اینجا این شش سبب رو ایشون برشمرد که، و بعد قصه توبه رو مطرح میکند که دیگه من واگذار میکنم به خودتون، مفهوم توبه رو گفتیم و ایشون میاد و توضیح میده که چرا مردم توبه نمیکنن. عمده نکته ای رو که ایشون در اینجا میگه، میگه اینا واقعا عقیده ندارن، خیلی هنوز آخرت چنان که باید و شاید در نزدشون محقق و مجسم نشده است. باری بعضیت گفتن یه آخرتی هست، حالا چنین و چنان، یا بعدن توبه میکنیم تصویف میکنن، یعنی به تأخیر میندازن. یه اشعاری هست منسوب به عمر ابن سعد، میگویند که عمر بن سعد رو به او وعده داده بودند که اگر با حسین به جنگی و پیروز بشی ملک ری رو به تو میدهیم، سلطنت ری رو، و این خیلی دلبرده اون حکومت شده. منقول است که نشسته بود با خودش و این ابیات رو میخواد، میگفتش که یقولون ان الله خالق جنت و نار و تسلیم و قل یدینی فان صدقوا فیما یقولون اننی اتوب الى الرحمن فی سنتین و ان کذبوا فزنا بنار به ری عظیمت و ملک عظیم دائم الحجلی. میگه میگن خدا جهنمی داره، آتشی داره، عذابی داره و اینا. خب اگر دروغ باشه که من ملک ری رو بردم، اگرم راست باشه خب بعدم توبه خواهم کرد. اتوب الى الرحمن فی سنتین، تسویف یعنی به عقب انداختن و به تأخیر انداختن، یکی از همون اسباب تخفیف است و کاری است که میدونید در شرع یعنی در فقه یه بحثی است نزد اصولیین که وقتی امری خدا میکنه باید اون امر رو بلافاصله انجام داد یا میشه زمان خرید و گفت بعدن. اینو میگن امر دلالت بر فور میکنه یا بر تراخی. مثلا فرض کنید که یک کسی اینجا بیاد بگه که عزیزان اتاق رو ترک کنن، منظورش اینه که همین الان ترک کنید یا نه علی دو سه ساعت دیگه هم بشینید بعد ترک کنید. شما چی درک میکنید از این امر؟ امر دیگه اتاق رو ترک کنید، بستگی داره البته به شرایط. میدونید در نماز قضا بعض از فقها نظرشون این بود که باید بلافاصله شخص نمازش رو قضا کنه. اگر یه نمازی از او فوت شده، از خواب که بیدار شد دید نماز صبحش رو نخونده، بلافاصله باید بخونه. این دلالت امر بر فور، یعنی فوراً این امر رو باید اجرا بکنه. اکثر فقها معتقدن که نه زمان داره، یعنی شما میتونید تأخیر بیاندازید و حالا بعداً بخونه. یه قصه ای رو اینجا براتون بگم، حالا یادم اومد تا بعد. قصه واقعی است، این رو آقای موسوی اردبیلی برای من نقل میکرد. آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور بود و در این حال ظاهراً قدری هم اهمال میکرد، یعنی بلند میشد ایشون در هفته نمیدونم دو روز سه روز میرفت قم و همون تدریس درس خارج میکرد و بساط مرجعیت رو اونجا تحکیم میکرد و بعدم روزا میومد در دفترش در دیوان عالی کشور. یک قتل و جنایت خاص و شدیدی در سمنان رخ داد که آقای خمینی رو خیلی عصبانی کرد و آقای خمینی پیغام داد، حالا این از اینجا به بعدش خود اردبیلی میگفت، گفت آقای خمینی اسد احمد به سرش رو بشه من فرستاد و گفت به آقایون بگویید که هیچ کاری نباید بکنن مگر قضا و قضاوت، درس دادن اینا همه تعطیل. آقای اردبیلی میگفتش به اسد احمد گفتم یعنی هیچ کاری نباید بکنیم، یعنی مثل آیت الله فیروز آبادی؟ گفت آیت الله فیروز آبادی کیه چیه؟ و آقای اردبیلی نقل میکرد میگفت یک فقیهی بود در نجف که مرجعیتی هم داشت، اسمش فیروز آبادی، من که نمیشناسم، شاید کسی از شما بشناسه شاید هم نشناسه، مرجعیتی داشت و مقلدینی داشت، یه طلبه‌ای هم بود از مقلدان این آقا بود. یکی از فتاوای این آقا این بود که نماز قضا رو باید فوراً خوند، همه کارا رو باید بذاری زمین نماز قضا رو بخون. این طلبه هم نمیدونم چی شده بود، با خودش فکر کرده بود و راجع به نمازهای گذشتهش رو احساس کرده بود بعضی جاها اشتباهاتی کرده و این نمازها رو باید قضا کنه و چون مقلد اون آقا بود همه کار رو گذاشته بود زمین و همینطور شب و روز نماز قضا می‌خوند. به گوش آقای فیروز آبادی که مرجع او بود رسیده بود که این طلب او رو نفرین میکنه و میگه خدا مرگ اینو برسون. یه روز این آقا بلند میشه، این آقای مرجع میاد در منزل این طلب رو در میزنه و خانمش در با میکنه و میگه میخوام آقا رو ببینم. میگه آقا کار دارن، نمیشه. میگه نه بالاخره من بعد برم، چون مرجع بوده و راش میده، میره تو و میره پیش این آقای طلبه. آقای طلبه مشغول نماز بوده، اصلا اعتنا به این آقا هم نمیکنه. میگفت آقای اردبیلی میگفت همین که نمازش رو سلام نمازش رو داد، قبل از این که نماز دوم شروع کنه خدایا اینو بکش. بعد اینا بعد میگوین آقا دستشو گرفت و نشوندش و گفت یعنی چی شده؟ گفت آقا منو بیچاره کردی شما، من نشستم فکر کردم با خودم که خب من مقلد شما، شما هم گفتی که باید قضا رو فوری انجام بدم، منم دارم انجام میدم ولی دارم میمیرم، این همه نماز من دارم صبح و شب میخونم، بیچاره شدم. پیش خودم فکر کردم که یا من از تقلید شما بیام بیرون، ولی چون شما رو اعلم میدونم نمیتونم از این تقلید بیام بیرون، یا اینکه معصیت کنم نماز قضامو نخونم، اونم نمیتونم، نمیخوام معصیت کنم. تنها راش اینه که خدا جون شما رو بگیره که من از شر خودت و این فتوات نجات پیدا کنم. بعد یه فکری به حال خودم بکنم. اینا آب میگفت با آسد احمد، گفتم منظور آقای خمینی اینه، ما همه کار رو باید بذاریم زمین. حالا ببینید این فور و تراخی که میگفتم یکیش این بود، اون آقا قائل بود که نماز قضا رو فوراً باید خون. در مورد توبه ببینید این نکته خیلی جالبه و صادقه. توبه رو میتونیم عقب بندازیم مثل نماز قضا، یا باید فلحال نخریم، فلحال باید بکنیم. در اینجا تراخی یعنی عقب انداختن و فاصله انداختن جایز نیست، برای اینکه همینطور مولانا اون قصه خیلی زیبایی رو که شنیدید از ما توی دفتر اول مثنوی، یه همچون مرد درشت خوش سخن در میان ره فکند و خاربون، ره گذریانش ملامتگر شدند، بس بگفتندش بکن اون را نکن. آدم بدخلقی بود و بدکار، و یکی از کاراش این بود که آزار به خلق میرسوند. آدم قلدری هم بود، آمد و در میان راه جاده‌ای که مردم عبور میکردن یک بوته خار بزرگی رو کاشت. رهگذریانش ملامتگر شدند، بس بگفتندش بکر اون را نکن. زورشون مردم به اون نمیرسید و از اون میخواستن که این بوته رو بکن، اونم میگفت نه نمیکنم. با رفتند و شکایت به حاکم بردن. حاکم این آقا رو صدا زد و گفت روزی حاکمش که وعده کش، پیش آ در کار ما و پس مغش. گفت الایام یا ام بیننا، گفت اجل لا تماطل بیننا. گفت آ وقت زیاده. گفت نخیر، همین حالا باید اینو انجام بدی. این که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که میآید زمان، اون درخت تو جوانتر می شود و این کننده پیر و مستر می شود. گفت ببین زمان به نفع تو حرکت نمی کنه. میگی باشه فردا فردا، پس فردا تو پیرتری، عزمت و ارادت سستره. در عوض اون بوته خار قویتر و ریشه دارتر شده، دیگه بخوایم نمی بکنی. بعد اونجا مولانا میگه خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خارا خر زدن. یه هر یکی از این خلقیات بده تو یک بوته خاریست که در این کشتزار زمیر تو کاشته شده است. نگو فردا و فردا، فردا پیشتر میشه. این نگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. این قدر تخمی که من دستت بکار، تا در آخر بینیان را برگ و بار. تا نمردست این شراق خوشگوهر، هین فتیلش ساز و روغن ای پسر. تو مگو ما را بدون شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. من متعلق گفتم این رو که انسانی ترین لطیف ترین شعر مثنوی همین است. تو مگو ما را بدون شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. یکی از اونجاهایی که کار دشوار نیست همین توبه کردن است و بخشش خواستن است و بازگشتن است و پا برگذاشته خود نهادن است و بساط وفا گستردن است و بساط جفا رو در نبندیدن است به تعبیر غزالی، و راه تازه‌ای رو در پیش گرفتن و ایمان به آخرت آوردن. بسیار خوب، من امیدوارم که ما از بنده خودم نمیم، از اونها نباشیم که به قول حافظ گفت نکته ای دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توفه به هر مایان چرا خود توبه کمتر میکنه. خیلی خیلی آدم باید خائف باشه از این که صحبت از توبه بکنه و خودش اهلش نباشه. خب به همه از خداوند میخواییم به همه ما توفیق توبه عنایت کند و راه ما رو باز کند برای پیمودن سبیل سعادت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همیشه ایشون میگن سوال و قرار سوال نیستن ها ابزرویشنی کامنتی هر چی اینا رو هم بفرمایید که بله بس تکمیل بشه و مسائل پخته تر بشه.
یه سوال تکس مده بود که آیا تنبلی هم گناه هست؟ حالا
والا ما یعنی بنده خودم میگم مایل نیستیم که بر گناهان بیافزاییم، چون که گناه نیست و در دعای ابو حمزه استعمالی هست که فقط از خداوند اونجا میخواد که میگوید که کسل و فشل و یعنی کسالت و تنبلی و بیحالی اینا رو از من دور کن. بله چیز خوبی نیست به هر حال، حالا نام گناه بر اون نهادن سخته، یعنی جرم‌انگاریش نمی کنیم به اصطلاح امروزی ها، ولی شیبه نیکویی نیست و آدم رو از خیلی برکات باز می داره. نه ایشون رو غیبت رو نیاورده و خود غزالی جزو گناهان و خود غزالی اون رو جزو گناهان صغیره حساب کرده. صریحا غیبت رو در کنار سماع ملاهی یعنی موسیقی گوش دادن و امثال اینها جزو گناهان صغیره محسوب کرده و اون 17 تا دروغ و شهادت دروغ و فلا اینا رو آورده. نه غیبت نه
قرآن اینقدر شدید میگه تو اگر غیبت کنی مثل اینکه گوشت برای موردت رو بخوری.
بله 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 همین در قرآن این آمده ولی این حضرات اونطور رو نگفتند، حالا دلیلشون رو نمیدونم، ولی برای خود منم تعجب آور بود که غزالی هم غیبت کردن رو جزو گناهان صغیره تکرارش رو و اصرارش رو و کبیره میدونم. بله
خیلی ممنون.
وقتی از کفار صحبت میکنه این کفار
غیر مسلمان ها هستن یا اصلا ایتیست کفار؟ بله یعنی از یه فقیه شما بپرسید، همین امروز هم بپرسید، حالا غزالی که جای خود داره مال 900 سال پیش، یعنی نامسلمان، هر کی که مسلمان نیست به هر دلیلی، حالا یا خودش از اسلام برگشته یا ایتیسته یا تو خانواده یه کافری به دنیا اومده. کفارم علارغم این که متفاوتن، یعنی یکی مسیحی، یکی یهودی، یکی بودیست مثلا، یکی مشرک، همه اینو کفاره از نظر فقهی و حکمشون علل عموم یکیست دیگه، مگر اینکه کفار وقت تقسیم بند نمیشه کفار حربی باشن یا کفار کافر ذمی باشن. کافر ذمی یعنی کافرانی که در ذمه اسلام، یعنی بیان تحت شرایطی که حکومت اسلامی معین میکنه در کنار مسلمانان زندگی بکنن، اونم فقط کافرهایی که یعنی قرآن قبولشون داره، یعنی مسیحی باشن یا یهودی باشن یا زرتشتی باشن یا صابعی باشن، ولی مشرکین نمیتونن، بودیستان نمیتونن، اینا نمیتونن کافر ذمی باشن، اینا اگر دعوا بشه خلاص کافر حربی هست.
این که در توبه همچنان باز هست، خب این یه جوری گناه رو آسان میکنه دیگه، نمی کنم حالا بگم پروموشن گناهه، ولی مثلا ببین در مسیحیت میگن شما اگه حضرت عیسی رو قبول کنید به عنوان سیویرتون دیگه کارتون درسته، دیگه یور سالویشن مال شماست. خب بعد با این کاری که میکنن خب دیگه چه سالویشنی دیگه شما دیگه روی گناه کردید، یعنی یه جور این راه گناه کردن رو آسان میکنه. و آیا گناه ها درجه بندیش میشه؟ شما مثلا از قانون صحبت کردید، خب در قانون مثلا ما فلونی داریم، مستمینر داریم، نمیدونم حتی در دزدی لبل های مختلفی، حالا من به اصطلاحات قانونی وارد نیستم، نمیدونم اینا مثلا رعایت میشه یا شده یا اصلا چیز مهم نیست. مثلا حتی در قرآن هم که میگه مثلا انسان عجوله، نمیدونم چیه همین حرفا که گفتیم، خب اینم درجات داره دیگه، همه که به یه اندازه نیستن، یا مثلا انسان عقل داره بعد از عقل خودش، خب آخه مگه عقل من و عقل اولیس نه یکی؟ خب اینا رو درجه بندی شده یا مثلا اینا رو گفتن دیگه حالا ما یه امر کلی میگیم، حالا دیگه بقیه‌اش رو خودشون دیگه از فقیهشون بپرسن همینجوری.
حالا اولا گناهان خب بله بر حسب این که شما یعنی به روایات که مراجعه بکنید، در بعضی از گناهان خب خیلی شدت به خرج داده شده، خیلی گناهان رو شنیع و فجیع شمردن و شاید از همه بالاتر آدم کشی باشه و گرفتن جان یک بیگناهی، ولی خب گناهان دیگر هم هست. ولی ببینید نه که گناه جنبه رابطه‌ای داره که انسان با خدای خودش داره، اونجاست که این اهم شدتش معلوم میشه، خیلی درجه بندی مشخصی وجود نداره، چون نهایتاً مجازاتش با خداست، مگر گناهان فقهی که تو این دنیا مجازات داره. مثلا فرض کنید که آدم کشی که مجازاتش اعدامه، یا دزدی که مثلا مجازاتش حالا زندانه یا بریدن دسته. فراتر از اینا دیگه بین خدا سنی بستگی داره که خدا درباره او چه تصمیم بگیره. این نکته اول. نکته دوم این که خیلی که شما میگید مثلا مسیح سویه رسنا بسه، اون که توبه نیست اسمش، اون نه دیگه، اون فقط اصل اعتقاد شخصه. ولی کسی با این اعتقادات میتونه گناه بکنه و این گناهش لزومن اینطور نیست که حد بخشیده بشه. نه خب دیگه گناهیست که باید پاسخگو باشه نسبت به اون. اصل نجات به اصطلاح در اون مسیره و در اون صراطه، ولی تضمین نمیکنه که گناه ها حتما بخشوده بشه و باید مسئول گناهان خودش باشه. اما این که در توبه بازه گناه رو آسون میکنه، ببینید حقیقتش شما اینجا بالاخره یه ترید آفی داره، یعنی باید بسنجید بین این دوتا. از یه طرف خب قرآن میگه، خدا میگه رحمتی و سعت کل شهی، رحمت خدا همه جا گسترده است و حتی جهنم یکی از مظاهر رحمت الهی، و اینکه مأیوس از رحمت خدا شدن جز گناهان کبیر است. یعنی این خودش لا تیأس من روح الله تو قرآن آمده، نهی صریح شده است از رحمت خدا نباید مأیوس شد. یأس از رحمت خدا جز گناهان کبیر است. خب این خیلی امید بخش دیگه، این امید رو که نباید از افراد بگیرن. اما اینکه در توبه بازه گفتن که ضمناً به تأخیر انداختن توبه ممکنه توبه را دست شما بگیره، اما اینکه همین اتفاق برای خیلی ها میفته، یعنی تا دم مرگ طرف یادش نیست. سوم اینکه در روایت هست که آمدن و از یکی از امامان پرسیدن که اگر یزید توبه کنه توبهش قبوله، اگر شمر توبه کنه توبهش قبوله. گفتن بله قبوله، ولی موفق به توبه نمیشه. یعنی ببینید گناه اینقدر بزرگه که مانع میشه که شما توبه کنید. یعنی اینجوری نیست آدم به راحتی بتونه توبه کنه. عرض کردم آدم یه وقتی که حتی از اعتراف به خطا در مقابل یه انسان عادی آدمی عاجزه، وقتی سر باز میزنه، سرپیچی میکنه، چه برسه بوده گناه خیلی بزرگی که بخواد اعتراف کنه، نمیکنه دیگه. و همین عدم اعتراف و عدم ندامت او رو در گناه باقی نگه میداره. به هر حال خدای خلق است دیگه، با بندگان خودش میخواد که مهربانی بکنه، اما از رحمت خدا هم ممکنه سوء استفاده بکنن. در این حال علارغم همه این که خدا گفته در توبه بازه نمیدونم رحمت محمد و گسترد، بیشتر مردم هم گناه میکنن هم توبه نمیکنن. حالا شما ببینید اگر اون قصه نبود چی میشد. به هر حال ما یه خدای عبوس سختگیری نداریم، رحمان است و رحیم است و میدونه که جنس آدمیانی که آفریده چیه و اینا گناهکارن و ناچار گناه میکنن. شیطان هم بر آدمیان مسلطه، هم اینا رو میدونه و به همین دلیل هم باب توبه رو تا اون آخرین نفس زندگی آدمیان باز گذاشته است و به نظر من از مصادیق بارز رحمت الهی است و امید به ما میبخشه و به ما میگوید که همچنان امیدوار باشید، برای اینکه تا فرصتی هست میتوانید کاری بکنید.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا استفاده کردم. سوالی دارم در مورد مورد دومی که آقای غزالی میفرمایند که باید از اسلام آوردن موروثی و تقلیدی توبه بکنه. خب واقعا این یه وظیفه سنگینه، قطعا شاید 10% مردم نمیتونن این کار بکنن. حالا تو احیاء العلوم آیا ایشون، یعنی 10% خودمون نمیتونیم این کار بکنیم، آیا توی احیاء العلوم ایشون بیشتر راجع به این توضیح دادن که یعنی چی، منظور چیه؟ و خب اگه کسی توبه قرار باشه توبه بکنه و توبه نکنه قطعا گناهکاره، وضعیت این شخص چی میشه؟
اگر بتواند توبه بکنه. یعنی ببینید من البته الان احیاء العلوم ندادم، نیست امروز هم نگاه نکردم که ببینم این رو بسته کلام داده یا نداده. حالا اگر انشاءالله فرصتی شد مجددا نگاه میکنم، ولی تقریبا من میتونم بفهمم که منظورش چیه. ببینید غزالی البته یه نوع عطوفت و رحمتی داره بر مردم عامی و اصلا یه کتابی داره الجام العوام عن علم الکلام، که علم کلام یاد عوام نباید داد، یعنی نباید مردم رو با شبهات کلامی و فلسفی ذهنشون رو آلوده و آغشته کرد، چون در اون صورت همین ایمان ساده و بسیطی هم که دارن از دست خواهند داد. منظورش قطعا این نیست که بشینیم و براشون به نحو استدلالی، ولی ببینید یه عمقی هست در تعلیمات دینی، یعنی همین این که خدا رو چگونه بشناسیم، همین که معاد رو و خوف از خدا رو چگونه در دل بنشانیم. مردم در ایمان عادیشون اینها رو خیلی سهل میگیرن. غرض غزالی بیشتر این است که از اون دین غافلانه بیرون بیاد، یعنی واقعا خوف خدا تو دل جا بگیره، واقعا اهمیت گناه تو دل جا بگیره، از اون غفلت و اون حالت سهوالود آدم رو خارج بکنه. منظورش اینه، نه اینکه لزوماً بیایم و دانشمندانه وارد بشیم و از همه بخوایم که متکلمانه عقاید خودشون رو در ترازوی سنجش بگذارن. گمان نمی کنم چنین چیزی باشه. بله. و اینم کار مربیان هم هست البته، کار پدر مادر و دیگران که ایمانیاتی که به فرزندانشون یاد میدن تا حدی که میتونن خیلی عمیق باشه و در دل بنشینن، به طوری که منشأ اثر باشه بر اونا.
خیلی ممنون آقای دکتر. من اینجا که فرموده بودیم که در قرآن بچه عملی رو در واقع در نظر میگیره و برای اونا عذاب رو مطرح میکنه، من میخوام فقط مطمئن بشم درست فهمیدم حرفتون رو، که شما میفرمایین که توی قرآن یعنی گناه رو فقط چیزی رو میدونه که در عمل اتفاق بیفته و اگر مثلا یک کسی خودپسند هست این گناه نیست. ما این صحبتی که داشتیم در مورد این که ایمان و شرک یا کفر که میتونه قلبی باشه یا میتونه عملی باشه و ایمان اصلی ایمان به قلبه، یعنی جوری میاد که انگار اگر یه آدم خیلی خودپسند حسوده، یعنی قلبش کاملا مشکل داشته باشه و در عمل گناهی نکرده باشه، خداوند اونو عذاب نمیده. من مطمئن نیستم که این، یعنی شما در مورد شیطان هم که داشتین میفرمودین توضیحی که میدادین میگفتین اصلش اون کبر، یعنی شرکش این بودش که خودش رو برتر میده، یعنی خودپسندی گویی که بدترین چیزی که آدم میتونه داشته باشه. چطور میشه که قرآن، یعنی ما ازش اینجوری بفهمیم که اینا اوکیه، یعنی عذاب نمیشین؟
نه، اوکی به این معنا که کار چیز خوبیه نه، ولی وعده عذاب داده نشده. ببینید در همون روایت هم که از پیامبر گفتم، آدم مثلا شما فرض کنید نیت خیلی بدی در مورد کسی بکنید اما این رو به عمل نرسونید، گناه محسوب نمیشه. دلتون میخواد به یک کسی آزاری برسونید یا زخم زبانی بزنید یا نمیدونم هر چی در دلتونه، خیلی هم حرستون گرفته به استرام، ولی در این حال خشتنداری میکنید و عمل نه، گناه محسوب نمیشه، نیت بد. ولی آدمی که نیت های بد میکنه خودش خیلی بده، اما این رو ما عملا نمیدونیم این آدم گناهکاره. این اصطلاح مذنب یا مجرم یا گناهکار بر اون صادق نیست، ولی میگیم که آدمیست که به لحاظ اخلاقی خیلی هم فاسده، خیلی کرپته، خیلی پسه به اصطلاح. این درسته، اما گناه اینجا کاربرد نداره. در مورد شیطان هم ببینید، شیطان استکبارش به کجا منتهی شد؟ سجده نکرد. ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، یعنی اون استکبارش در عمل ظاهر شد، زیر بار سجده الهی نرفت و سار من الکافرین، یعنی جزء کافران شد به دلیل اینکه عمل نکرد. ولی اگه فرض کنیم تو دل خودش نگه داشته بود، خب بنده بدی بود فی المثل، ولی گناه هم نکرده بود، گناه هم نکرده بود. یا آدم مثلا شاید خیلی دلش می‌خواست زوم میوه ممنوعه بخوره، تا وقتی که نخورده بود کسی باش کاری نداشت، حتی اگر میلش هم داشت. میل به گناه گناه نیست، نیت گناه گناه نیست. ببینید که بحثی دارن باز فقها ها در همین اول کتاب که اصول هست، بحث تجری بهش میگن. تجری یعنی همین که شما یه کاری بکنید که ظاهرش گناه باشه ولی شما نیت گناه نداشته باشه، وقت گناه نیست. مثالی که میذاره اینه که یک کسی یقین داره که این لیوانی که در مقابلشه آبه و فکر کنه آبه و بخوره، از قضا شراب باشه، این رو ما گناهکار نمیدونیم. اما از اون ور اگر کسی به قصد اینکه این لیوان شرابه بخوره ولی از قضا شراب نباشه، میدونه که این شرابه، اینجوری فهمیده که این شرابه و به قصد شراب خاری برداره بخوره ولی آب باشه، به نظر شما این آدم گناهکار هست یا نیست؟
ببین آقای دکتر، نیت یک کاری رو تو دل آدم داشته باشه و نکنه یه حرفه، یا اینکه خود طرف قلباً آدم متکبری باشه یا آدم خودپسندی باشه.
نیت بد هم یه جور آدم بد بودنه. نه ببین، شما سوال من جواب نگیده، بدون ما بگیم بعد بگیم سراغ این. ببینید، یک کسی یه لیوانی است که جلوش پر آب، نمیدونه آب، فکر میکنه شرابه و میدونه شراب خوردن هم گناهه و به قصد گناه کردن برمیداره این لیوانی رو که فکر میکنه شرابه میخوره و از قضا شراب هم نبوده، این آدم گناهکاره یا نه؟ خیلی از فقها میگن نه، گناهکار نیست، برای اینکه گناه شراب خواری است و ایشون شراب نخورده. توجه میکنی؟ میگن شراب خواری گناهه، ایشون گناهکار نیست چون اون کار رو نکرده و تمام شد و رفت. ببینید، میخواستم همین رو نشون بده، اینجا یه ظرافتی اینجا وجود داره، ولی اون آدم رو خیلی ها میگن خیلی آدم بدیه، چون حتی عزم بر گناه کرده ولی از قضا در عمل ناکام مانده، ناکام مانده، ولی گناهکار محسوبش نمی کنن دیگه. میگن پشت شما میتونی نمازم بخونید، گناه نکرده، قادر. بله دیگه، فقهیه دیگه، من گناه اصلا چیز فقهیه، گناهان اخلاقی ما در شرع نداریم. ببینید، دروغ گفتن وقتی که فقهی میشه بده، اما وقتی که فقهی نمیشه گناه کسی محسوب نمیکنه. یا اگه غیبت باشه که خیلی هم گناه صغیره. گناه های اخلاقی یعنی همین، یعنی اصلا گناه چه بگیم، همین اوصاف ذمیمه ای که در آدمی هست. ولی آدم خیلی آدم بدیه، ولی ما میشیم یه آدم گناهکاری، مگر اینکه اونها باعث بشه که یه کاری بکنه و اون کار وقت ممکنه گناه محسوب بشه.
شما خودتون همیشه میگفتین که فقه برای جامعه و برای دنیا است، و اگر ما اینجوری بگیم
که الان هم دارم میگم نه، نه نه عذاب، نه عذابش نمیکنن، ولی معلوم نیست که بهشتن درجات خوبی داشته باشه. به قول غزالی اینجا داره میگه، میگه که افراد دو دسته هستن، یه دسته که عذاب میشن، یه دسته حسرت میبرن روز قیامت. اون حسرت عذابشونه، میبینه دیگران خیلی بالاتر از اون نشستن. بله، به هر حال خدا رحیمه، یعنی همه ما اوصاف ذمیمه داریم، اگر خودمون رو نگه هست البته باید علاج کنیم، ولی حالا فرض کنیم نرسیدیم یا هر چی علاج نشد، بابت او گناه نمی چیز عذاب نمیشیم. بله،
روی تکست دوستان روی زوم فرستادن که When our religious faith and iman have largely been inherited from our parents and the environment, how can we make tawbah and fairly examine those beliefs critically and determine for ourselves whether they are true. بعدش هم گفتن که I also humbly ask Dr. Suresh dua for me and for all the suffering people of Afghanistan.
بله، البته دعا میکنیم، همه هم دست جمعی دعا میکنیم برای رفع مشکلات از جوامع مسلمان افغانستان، ایران و جاهای دیگه، بلکه از جهان و همه ساکنان رو به مسکون. عرض می شود که ببینید، من در پاسخ سوال یک خانمی که اینجا فرمودن هم گفتم، غرض از عمیق‌تر کردن ایمان این نیست که بریم و علم کلام بخونیم. البته اگه کسانی دوست دارن میتونن و از اون راه هم میتونن بر قوت اندیشه و اعتقاد خودشون بیفزاین، ولی بالاترینش عبارت است از این که در اخلاق خودشون بهتر بکوشند و قرآن بیشتر بخونن و به عمق اون معانی وقوف بیشتر پیدا کنن، وقت در این صورت اون ایمان غیر انتقادی خیلی سهلگیرانه عادتی رو پشت سر نهادن و درک عمیق‌تری از معتقدات خودشون پیدا میکنن.
در مورد این که نیت گناه خودش گناه نیست، من یادم حالا خیلی وقت از که فاصله گرفتم، نوجوان بودم، معلم شرعیاتی داشتیم که مبتلات روزه میگفت اگر تو قصد کنی که روزت رو بخوری ولی نخوری، روزت باطله، باید تا شب ادامه بدی و بعد قضا شروع. این بله. تو فکر چیزی هست؟
بعضی فقها این رو میگن، بله، ولی
یعنی نیت ابطال روزه،
بله، اینو بعضیا میگن، بله، البته معنیش گناه نیست، ولی و بحث داره که رابطه بین نیت و عمل و اینا چی باشه و اینا. بله. ولی نه توی علم اخلاق ما این رو نمی‌بینیم و نیت همیشه در دایره نیت باقی میمونه و مادامی که به عمل نیامده هیچ روی اون نمیشود اسم گناه یا غیر گناه نهاد. بده با یعنی خیلی بده، نیت های بد نشانه درست نیست که آدمی که خوابای بد زیاد میبینه معلوم یه چیز اشکالی داره وجودش روانش، ولی خب هست دیگه اینجوریه. ما خواب بد دیدن و گناه نمیدونیم. یا مثلا سوالاتی وقتا تو ذهن کسانی میجوشه، شبهاتی فلانی، اینا طبیعی سن آدمیست و همینجور خیالات و اینجور نیتهایی که در ذهنش میاد و مادامی که نگذاره اینها ظهور پیدا بکنن و گزندی به کسی برسانن و هیچ مشکلی نداره. در اون زمینه هم بعضی از فقها اون حرف رو زدن، نه همه، فکر میکنم خیلی با این رأی موافق باشن. بله،
نوشتن که تا جایی که میدانم معمولا گناهان درونی و وجودی مانند غرور، حسادت، تکبر و غیره آسیبی بسیار عمیق‌تری به روح انسان وارد میکنند و در واقع ریشه بسیار از گناهان عملی هستند و همین دلیل گاهی از آنها به عنوان گناهان شیطانی نیز یاد میشود. در مسیحیت هم اگر اشتباه نکنم 7 گناه کبیره بیشتر شامل همین رسائل اخلاقی و درونی است. با این توضیح برای این سوال پیش میاد که چگونه میتوان گفت این صفات گناه محسوب نمیشوند؟
ببینید من اینا توضیح دادم، دوستان گاهی اشتباه میکنن وقتی ما میگیم گناه نیستن فکر میکنن میگیم چه خوبی هن، نخیر اینا بدن، اخلاقا خیلی هم بدن، یه رذائل هن. تمام این کتابی که مساده یا علوم و کتب اخلاقی برای درمان همون بیماری های روانی نوشته شده تا خوبه اونا رو ما بیماری بدونیم. آدم معجب، آدم متکبر، آدم حسود، آدم خودپسند و اینا هم بیمارن، ولی بیماری غیر از گناهه. بیماری غیر از گناه، یک کسی یه وجودی، یه خصائلی که جمع وجی داره و آدم از درون به حال بدخواه دیگه، ما وقتی که این بدخواهی رو به ظهور نمیرسونه ما اسم گناه میشونیم، ولی جرم هم نمیتونیم اسم روش بگذاریم. اما این وجود البته وجود پاکیزه ای نیست و از نظر روانی میتونیم این رو بیمار محسوب بکنیم، حتما هم باید علاج بکنه. و من اینجا نقل کردم از غزالی که ببینید توبه یعنی بازگشت به خدا. اگر در عمل شما گناهی کردید بازگشتتون این که استغفار کنید، اما اگر در عمل گناهی نکردید و صفات ذمیمه دارید بازگشتتون اینه که اینها را علاج بکنید. بازگشت به خدا یعنی گفتم ابتدا دریدن این پرده ها و حجاب هایی که بین آدمی است و خداست، و این حجاب ها و پرده هایی که بین آدمی و خداست اعظمش همین صفات رذیله است و از همه بدتر همون صفت کبر است که در آدمی است که در واقع یک خداگونگی برای خودش قائل میشه. لذا مبادا این اشتباه بشه، ما اینجا نمیخوایم چیزی رو که گناه نیست گناه بکنیم، نه اونی که گناه هست تخفیف بدیم و به اصطلاح سهل انگاری در امر گناه بکنیم. اینا رو هر کدوم در جای خودش باید نشاند. اون چه که خصائل رذیله روحی است به خاطر او کسی گناهکار شمرده نمیشه. شما به فقه هم مراجعه بکنید هیچ وقت نمیگن که یک کسی اگه حسود باشه نمیتونه پیش نماز بشه، ولی میگن اگر شراب خوار باشه نمیتونه پیش نماز بشه، نمیگن اگر کسی متکبر باشه عادل نیست، اینو نمیگن، ولی میگن اگه دروغگو باشه عادل نیست. یعنی به عمل توجه دارن، نه اینکه اونا رو خوب میدونن. حساب اینا از هم جداست، حسابشون از هم دیگه جداست. اون چیزی که در عمل ظهور پیدا میکنه و اون چیزی که در سقع نفس باقی میمونه و البته خبیث خباثت برای آدمی میاره، یا آدمی که اون صفات رذیله رو داره خیلی آدم بدیه، ازش هم پرهیز باید کرد، مصاحبت با او هم نباید کرد و غیره و غیره، هزار هزار حکم داره، او را حکمران نباید کرد. شما اگر بدونید یه آدمی متکبره، خودشیفته است مثل بعضی ها که الان هستن، خب اینا رو نباید انتخاب کرد و اینا همش درسته و امثال ذالک. بله، فکر میکنم این حسابا رو از هم جدا کنیم خیلی خوبه.
اگر فرضاً کسی در حق شخص دیگری اشتباهی کرده باشه که گناه عملی باشه و گناه محسوب باشه، بعد اون شخصی که در حقش ظلم شده هیچ مثلا عذری رو نپذیره، یعنی معذرت خواهی و هیچ بخششی رو نپذیره، خودش هم مشکلات اخلاقی خودش داشته باشه، و این شخصی که مورد گناه یعنی گناه انجام داده، آیا خدا این
دیگه از خدا بپرسه؟ من میگم اینا دیگه از خدا بپرسی. نه خب این وظیفه‌شو انجام داده، رفته عذرخواهی کرده، حالا طرف مقابل نکرده دیگه، قبول نکرده دیگه. به نظر من امر سهل است، بیش از این چه کار میشه کرد؟ یکی از بهترین روش‌های توبه کردن این که آدمی بعد از کار ناروایی که میکنه بعد بری یه کار خوب انجام بده. یعنی فقط اینطوری نیست که توبه کنه به درگاه خدا، اینا هست، ولی بری یه کار خوب انجام بده، احسانی بکنه به کسی، اینجوری جبران بکنه. توجه میکنه همین این شخص این چنین، هم اگه اون طرف مقابل نمیپذیره، این هر چی میتونه در حق او خوبی بکنه و بعدم در حق او و دیگران، هر دو، هم او هم دیگران. خیلی ممنون از یک یک عزیزان، سپاسگزارم. خدای توبه همه ما رو بپذیر. ما از توابین باشیم و از متطهرین که جزء محبوبان تو هم. و السلام علیکم و رحمت الله.